بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین. محضر مبارکتون بیان کردیم که جناب حضرت آخوند فرمودن تمامی مرجحات به مرجح صدوری برمیگرده و مرجح صدوری نسبت به همه اونها مقدمه. عمده دلیل ایشون هم اینه که تا وقتی که اصل حدیث صدورش احراز نشه، شما به دلالت و معنا و جهتش چیکار داری؟ باید اول ثابت بشه که حدیثی صادر شده از معصوم. و اینجاها مرجحات صدوری نسبت به مرجحات دلالی، نسبت به مرجحات جهتی مقدمه، بلکه حتی جهتی هم به صدوری برمیگرده. این حرف اول جناب آخوند بود. حرف دومش هم که بحث کردیم این بود که آیا بین خود مرجحات به صورت تک تک، ما الان این جایی که گفتیم تقدیم هست به صورت دسته‌ای بود، یادتونه مرجحات صدوری یه دستن، مرجحات دلالی یه دستن، مرجحات جهتی یه دسته دیگر. چی ثابت کردیم؟ مرجحات صدوری منطقا مقدم بر همه مرجحات دلالی و جهتی هستن. بحث بعدی این بود که آیا ترتیب بین مرجحات به صورت تک تک انفرادی هست یا نیست؟ ایشون حرف حسابشون این بود که نه خیر، نیست. و روایات در مقام بیان اصل بگید مرجح بودن است، نه ترتیب مرجح بودن این مقدم بودن این مرجح بر اون مرجحه. خب الان با توجه به اینکه اینها دست شما هست، استدلال جناب آخوند هم دستتون هست، دو سه صفحه جناب آخوند بحث میکنه و نظرات یک وحید بهبهانی، دو شیخ اعظم انصاری، سه محقق رشتی که از اعظم شاگردان جناب شیخه، میدونید آخوند جزء شاگردان انتهایی جناب شیخه، اون دو سال آخر ظاهرا ملحق میشه به درسشون، محقق رشتی جزء اون تلامذه به اصطلاح ویژه جناب شیخ بوده. حالا دیگه نمیدونم تا کی بودن، اما احتمال داره باشن، یعنی تا آخر بودن.
مطالب آخر استاد فکر کنم مفیدتر باشه از مطالب.
خب بله این هست، اما کسی که یا عمر با استاد باشه، با کسی که
شرطی که تا آخر بودن،
بله احتمال داره که بوده باشه، چون بعد از شیخ این اشکالات رو گرفتشان، زمان شیخ بود که شیخ جوابشون میداد احتمالا. حالا حرف حسابشون چیه؟ جناب حضرت وحید بهبهانی ایشون میفرماید، دقت کنید، ایشون میفرماید جهتی مقدم است بر همه. یعنی اول باید ببینیم امام در مقام بیان حکم واقعی است یا در مقام بیان حکم واقعی نیست. بعد اگر دیدیم در مقام بیان حکم واقعیه، بعد بفهمیم که این مضمونش چیه، بعد بریم سراغ صدور. ببخشید میگم مضمون، دلالتش چیه، بعد میریم سراغ صدور. جناب آقای وحید بهبهانی پس میفرماید جهتی، دلالی، صدوری. جناب شیخ چی میفرماید؟ شیخ میفرماید دلالی، جهتی و صدوری. ما اول ببینیم محتوای این روایت کدومش قوی تره، اون رو مقدم میکنیم. اگر از حیث محتوا و دلالت یکی بودن، بعد میریم ببینیم که جهتش چطوریه، بعد اگه دیدیم جهتش هم قابل احراز نیست، اگر که واقعا بعیده با توجه به اینکه اینها چی هن؟ بگید قائل به تعدی به غیر منصوصات هستن، انقدر مزید دستشونه دیگه به مرحله جهتی، ببخشید مرحله صدوری نمیرسیم دیگه. این حرف جناب شیخ. حرف جناب محقق رشتی چیه؟ عین جناب شیخه. یعنی ایشون هم میگه اول دلالی، بعدش جهتی، بعدش صدوری. تنها فرقی که با جناب شیخ داره چیه؟ تو نوع تعدیه. شیخ تعدیش به چیه؟ به تعدیش به ملاک اقربیت الالواقعه. ملاک اقربیت الالواقعه، یعنی باید اطمینانی برات حاصل بشه، یک ظن نوعی اطمینان آور. اما جناب محقق رشتی که انفتاحیه، اینجا نظرش انسدادیه، یعنی مثل انسدادیا حرف زده، یعنی ملاک رو اقربیت الالواقع نگرفته، چی گرفته؟ ظن به صدور، هر ظنی. بعد یه اشکالی میگیره به جناب حضرت شیخ، میگه بعید شیخ قائل به این باشه. جناب آخون جواب این اشکال رو میده، میگه بعید از شماست که اینطور اشکال میکنید، و این بحث تموم میشه. چون همه حرف آقایون اینه که اینها میگن در بحث تقدیم دسته ای اینطوری عمل کنید و آخون قبلا اساس استدلال رو پاسخ داده، دیگه به این مباحث نمیپردازیم چون ضروری نیست. پس خلاصه حرف این دو سه صفحه چیه؟ خلاصش اینه که جناب آقای وحید بهبهانی میاد میفرماید در بحث تقدیم مرجحات جهتی مقدم است، جناب شیخ میفرماید مقدم است، دلالی مقدم است، جناب آخوند چی میفرماید؟ صدوری مقدم است. چون استدلال جناب آخوند رو گفتیم و تو دلش جواب اون عزیزان هم داده میشه، دیگه سراغ بقیه مطالب نمیریم، بریم سراغ چی؟ مرجحات خارجیه. خوب دقت بفرمایید، ما دو نوع مرجح داریم که تا الان هرچی خوندیم مرجحات چی بود؟ داخلی بود. مرجحات داخلی یعنی چی؟ یعنی مرجحاتی که با توجه به خود متن حدیث، سند حدیث، محتوای حدیث برای ما این مزیت و این ترجیح حاصل میشه، کاری به بیرون حدیث نداریم. به این میگن مرجحات داخلی، یعنی نگاهمون داخل حدیثه، حالا یا سندشه یا متنشه، داخله. در مقابلش مرجحات خارجی است. مرجحات خارجی یعنی مزیتی که کاری به خود اصل حدیث خبر نداره، یه مرجحی است که اینجاها از حیث مضمون با مضمون اون خبر یکی شده، که اگر اون حدیث هم نباشه این مزیت بوده، یعنی این معنا بوده. حالا توضیح بدم، جناب حضرت شیخ در رسائل اینطوری تعریف دادن مرجحات خارجیه رو، دقت کنید، کل مزیتن مستقلتن. این مستقلتن میدونید یعنی چی؟ یعنی ما کاری به خود خبر نداریم، یعنی این خبر باشه یا نباشه این هست، گرفتید؟ اما اونجاها خب الان صبر کنید میگیم به چه دردی میخوره. چی شد؟ کل مزیتن مستقلتن، هر مزیت و خصوصیت و ویژگی که مستقله. مستقله یعنی چی؟ یعنی چه خبری باشه چه نباشه این مزیت هست. حالا از حیث مضمون، از حیث محتوا با یه خبری تطبیق پیدا میکنه، با یه خبری تطبیق پیدا نمیکنه. اگر با یه خبری تطبیق پیدا کرد، به این میگن این مزیت باعث ترجیح این خبر بر اون خبری که از حیث محتوا با این مزیت هماهنگ نیست، اون رو تقدیم میکنیم. کل مزیتن، هر خصوصیت و ویژگی که مستقلتن. مستقلتن یعنی چی؟ یعنی کاری به اون خبر نداریم، چه خبر باشه چه نباشه.
خبر
بله، به نفسها، به نفسها یعنی خود این مزیت، همون تأکید استقلاله، خود این مزیت به نفس این مزیت مستقل است. به نفسش یعنی چی؟ یعنی کاری به خود خبر، یعنی کاری نداریم خبری تأییدش بکنه یا خبری تأییدش نکنه. ما حالا از این برای تأیید خبری یا عدم تأیید خبری استفاده میکنیم. الان مثال بزنم قشنگ روشن میشه. ولو لم یکن، این توضیح استقلاله، ولو لم یکن هنا که خبرون اصلا، اگر اصلا راجع به این مزیت هیچ خبری نباشد که بعد بگیم که این با خبری هماهنگ هست یا هماهنگ نیست، کاری نداریم. اصطلاحاً به اینها میگن مرجحات محتوایی یا خارجی، یعنی محتوای این مزیت یه خبر رو تقویت میکنه یه خبر رو تقویت نمیکنه. الان مثال بزنم قشنگ روشن میشه. مثل شهرت فتوایی، شهرت فتوایی ربطی به متن خبر داره؟ نه. اگر مستند این شهرت یک خبر باشه، یادتون اومد میشد شهرت عملی، یادتون اومد گفتیم ما سه تا یه شهرت روایی داریم، یه شهرت فتوایی داریم، یه شهرت عملی داریم. اگه شهرت عملی بود که هیچ، منجبرتون به عملت الاصحاب، اون از جز تقویت هاست، یادتونه؟ اون که هیچ. الان میبینیم 10 فقیه یه فتوا دادن، مثلا نماز جمعه در زمان ظهور واجب است، 10 فقیه این رو فتوا دادن در زمان، گفتم حضور، در زمان غیبت 10 فقیه این، به این میگن شهرت فتوایی. میگیم مستندتون چیه؟ هیچ مستندی ازشون پیدا نمی کنیم. بعد میریم تو روایات میگردیم، میبینیم یه روایت میگه نماز جمعه در زمان ظهور واجبه، یه روایت میگه حرامه. به دوتاش میشه عمل کرد؟ تعارض به وجود اومد دیگه، درسته؟ شد یا نشد؟ سندشون خوبه، دلالتشون خوبه، جهتشون خوبه، هیچی نداریم که بگیم این بر اون مرجحه. شیخ اعظم اینجا میفرماید این فتوای اصحاب درسته، حجت نیست، همون حرفی که دیروز پریروز براتون زدم، درسته که برای ما حجت نیست، اما یک مزیته که مضمون این مزیت داره تقویت میکنه مضمون یکی از اون دو روایت رو. کدوم یکی از اون دو روایت؟ اون روایتی که مثلا میگه نماز جمعه در زمان غیبت حرام است. اینها نگفتن ما طبق این فتوا دادیم، اما الان مضمونش با این فتوا یکی شده، لذا این مزیت بهش میگن مزیت خارجیه، و این مزیت خارجیه باعث تقویت یک روایت میشه. و جناب حضرت شیخ میفرماید چون برای من یه اطمینانی حاصل میشه، چون ملاکش اطمینان بود دیگه، اقربیت الی الواقع بود، چون برای من یک آرامشی ایجاد میشه که این خبر مضمونش محتواش با این ظن غیر معتبر، خودشم میگه حجت نیست. باز اینجا تأکید میکنم، نگید جناب حضرت شیخ شهرت فتوایی متأخرین رو حجت میدونه، نه، مزیت میدونه. یا یه مثال دیگه بزنیم، اجماع منقولی باشه، اجماع منقولی هست که نماز جمعه در زمان غیبت حرام است، این اجماع منقول ربطی به روایت داره؟ نه. چه روایت باشه چه روایت نباشه، این اجماع هست، مستقلتن به نفسها لولم یکن هناکه، بگید خبران اصلا، هیچ خبری هم نباشه. اما الان این اجماع منقول با چی هماهنگ شده؟ بگید با این خبری که میگه نماز جمعه در زمان غیبت حرام است. اون روایت چی میگه؟ اون میگه نماز جمعه واجب است. خب کدوم بگیریم؟ واجب. جناب آخون که خودش راحت کرده میگه تأخیر، تمام. جناب شیخ چی؟ جناب شیخ میفرماید نه اینجا ما مزیت داریم. میگه مزیتتون چیه؟ میگه اجماع منقول. میگه بابا اجماع منقوله که شما قبول نداری. میگه به عنوان حجت قبول، اون که قبول داشتم که دیگه طبق همون فتوا میدادم. اما این مضمونه، یک خبر رو تقویت میکنه، تأیید میکنه، با او هماهنگ. لذا این خبر بر اون خبر مقدم میشه از حیث این مزیت خارجیه. این حرف جناب بفرمایید شیخ، جناب حضرت آخوند هم قبول نمی کنه این حرفو. دلیل جناب شیخ هم اینجا از بیرون سریع بگم. شیخ میفرماید که اخبار علاجیه یه ملاک عمومی به ما میده و اون ملاک عمومی اقربیت الی الواقعه. گرفتی چی شد؟ اینو قبلا شنیدید دیگه. جناب شیخ میفرماید دلیل اولم اینه که ما از اخبار علاجیه یه ملاک عمومی به دست میاریم و اون ملاک عمومی اینه که هر خبری که اقرب الی الواقع باشه اون مرجح دارد، اون ترجیح دارد، درسته؟ اطمینان به صدور. جناب آخوند پاسخ میده، همینجا پاسخش هم بدیم که دیگه میریم تو متن. جناب آخوندم پاسخ میده این اقربیت الی الواقع رو. چی میفرماید؟ میگه نه خیر، ما با بررسی اخبار علاجیه به این ملاک عمومی نمیرسیم. چرا؟ چون نمیتونیم القاء خصوصیت کنیم تا تنقیح منات کنیم. تنقیح منات نیاز به چی داره؟ یک علت تنسیسی داره. تو این اخبار علاجیه کجا به ما علت بیان کردن؟ اینو قبلا بحث کردیم. گرفتی چی شد؟ پس این نکته بسیار مهمی است که القاء خصوصیت نمیشه کرد تا به تنقیح منات برسیم. تو تنقیح منات ما باید بگید به یک علت منسوسی برسیم که بعد تنقیح منات کنیم، و با صرف القاء خصوصیت نمیشه به این مسئله رسید. پس نمیشه نه به این ملاک رسید که بعد با این ملاک تعدی کرد. نه درسته، نتیجه حرفتون. خواستم بگم که شما میای با القاء خصوصیت تنقیح منات میکنی، با تنقیح منات کشف منات میکنی، با اون منات تأمین میدی، تعدی میکنی. ایشون میگه نه خیر، تموم شد. دومین دلیل جناب شیخ یادتونه چی بود؟ یادتونه تقریبا. ایشون فرمود ما یک اجماعی داریم که اخذ به اقوال دلیلین لازمه و واجبه. چی شد؟ اخذ به اقوال دلیلین مجمع علیه، اجماعیست، معقد اجماع قدماست. که چی؟ اخذ به اقوال دلیلین. بفرمایید، قبلا داشتیم. یعنی وقتی دو دلیل داریم، یک دلیلی نسبت به یک دلیل دیگه اقواس، اون دلیل اقوا رو باید اخذ کرد، نه اون دلیل از افرا. به این اجماعی است. جناب شیخ جناب آخوند میفرماید اولا که این اجماع رو من قبول ندارم، همونجا این اجماع رو مدرکی میدونن ایشون. ثانیا حالا اگر همین اجماع بود، اقوائیت به کاشفیت و دلالت برمیگرده، و دلالت و کاشفیت مربوط به خبره نه خارج خبر. تکرار کنم این جواب رو؟ دوباره تکرار میکنم. جناب آخوند اونجا جواب داد که اقوایی، مثلا میگه اقوا دلیل، یعنی اون دلیل اقوا باشه. یعنی چی؟ یعنی این دلیل از حیث کاشفیت، این دلیل از حیث دلالت قوی باشه. یعنی چی؟ یعنی خبر از حیث دلالت و کاشفیت قوی باشه. چه ربطی داره به اجماع منقول؟ چه ربطی داره به شهرت فتوایی؟ نه، اولا گفت که این اجماع رو مدرکی میدونم، قبول ندارم. اگر هم باشه داره میگه اقوى دلیلین، نگاه کن، اقوى دلیلین، دلیل اقوى باشه. دلیل اقوى باشه یعنی چی؟ یعنی از حیث دلالت، از حیث کاشفیت از واقع قوی تر باشه. ما اینم قبول داریم، باشه. ما الان یک دلیلی داریم ازهر، یک دلیلی داریم ظاهر. کدومش اقواست؟ ازهر. یه دلیلی داریم نص، یک دلیلی داریم ظاهره. کدومش اقواست؟ نص. اینو قبول داریم، این همون قاعده کلیه است، قبول. اما از حیث دلالت دلیل، از حیث کاشفیت دلیل، اما چه ربطی داره که مزیت مستقلی که هیچ ربطی به دلیل نداره بیرونه؟ حالا تطبیقش دارید میدید، حالا دارید میگید این مزیت هماهنگ با این، این ربطی به دلیل اقوا بودن این دلیل نداره. گرفتید؟ چون خود اون متنه اقواییتی نداره، شما از بیرون براش یه دونه مزیتی درست کردید که میگه این مزیت با این هماهنگ، پس این اقواست. چرا ربطی داره؟ پس این هم یک نکته بسیار مهمی. پس جناب آخوند دوتا دلیل جناب شیخو رد میکنه. وقتی که رد کرد، این مرجحات خارجیه هم برای ما آبی از شونگر نمیشه. باز همون تخییر بخونیم یا دیگه؟ خب
از طبق نظر شیخ دیگه حدود صدوری برای مراجعات خارجی هم نیست.
نه دیگه، ایشون میگه هر چیزی که ملاک، هر چی ملاک داشت دیگه. بله، انسدادی ها و بعض انفتاحی ها مثل محقق رشتی که اونا وضعشون از شیخ هم بدتر میشه از این حیث، چون اونا میگن هر زنی ولو این که اطمینان آور نباشه، ولو این که نوعی نباشه. تموم شد. بخونیم. فصلون المرجحات، المرجحات الخارجیه. این مرجحات خارجیه اون چیزایی که جناب آخوند میاره، دقت کردید؟ یکی ترجیح به ظن غیر معتبره، یکی ترجیح به ظن، بفرمایید، به ظن غیر معتبره که ردعی نیست، یکی ظن غیر معتبری که ردعی داره. گرفتید چطور شد؟ گرفتید؟ اینو قبلا اشاره کردم، دوباره اشاره میکنم. دوستان، ظنون غیر معتبره دو دستن. ظنون غیر معتبره دو دستن. ما یه سری ظنون معتبره داریم، مثل چی؟ مثل خبر ثقه، ظنه اما معتبره. یه ظنونی داریم که اصلا معتبر نیست، مثل چی؟ مثل همین اجماع منقول، ظن غیر معتبره، شهرت فتوایی متأخرین، نه متقدمین. شهرت فتوایی متأخرین چیه؟ غیر معتبره، زنه. اما همین ظنون غیر معتبر خودشون دو دستن. یه دسته دلیلی بر حجیت اونها نیست، یه دسته دلیلی بر عدم حجیتشون هست. ایشون فقط اون دسته از ظنون معتبری که دلیلی بر حجیتشون نیست قبول داره به عنوان مزیت، که اینجا دیگه منافاتی با مبنای اصولیش هم پیدا نمیکنه. اما اگر یک ظن غیر معتبری مثل قیاس، مثل استحسان، که اینها علاوه بر این که معتبر نیستن دلیلی هم علیهشون هست، مثلا قیاس رو حسابی تو روایات کوبیدن، خب اگر قیاس کوبیده شده چطور ممکنه مزیت بشه؟ خود شارع دیگه میگه من قبولش ندارم، چطور شما دارید مزیتش قرار میدید؟ تموم شد. این میخواد این دوتا نکته رو بگه. موافقت الخبر، ببینید اینجاها میخواد بگه که ما یه مزیت داریم، یه خبری هماهنگشه، یه خبری موافقشه. پس گرفتید؟ ربطی به دلالت خبر نداره. من دارم مقدمه چینی میکنم برای جواب آخوند به شیخ. این خبر با این مزیت هماهنگه، نه اینکه این خبر دلالت میکنه بر این مزیت. هماهنگن، یعنی از حیث محتوا و مضمون هماهنگن. این میگه نماز جمعه حرامه، این اجماع هم میگه نماز جمعه هم چیه؟ بگید حرامه.
حرام.
اون خبر چی میگه؟ میگه واجبه. کدوم این اجماع با کی هماهنگه؟ با این. خب این موافقت آیا باعث ترجیح میشه؟ آخوند شیخ میفرماید بله، آخوند میفرماید نه خیر. موافقت الخبره، یادتون نره نماز جمعه حرام است در زمان غیبت. لما یوجب الظن بمضمونه، موافقت خبر با آن چیزی که موجب ظن به مضمون اون خبر میشه. منظور از ما یوجب الظن، بنویسید مثل اجماع منقول، مثل شهرت فتواییه. گرفتید؟ پس این خبر ما موافق است با یک چیزی که اون چیز موجب ظن به مضمون اون خبر میشه. ولو نوعن، هرچند نوعی باشه. این نوعن همون یعنی اطمینان آور بشه برای ایشون. من المرجحات فی الجمله، البته نه طبق مبنای ما. طبق مبنای کی؟ طبق مبنای اونایی که بگید ترجیح رو واجب میدونن، یعنی شیخ مثلا. بناءً قید چیه دوستان؟ مرجحات، یعنی مرجحاتی بنابر این که بناءً علی لزوم ترجیح، ترجیح لازم است، واجب است، یعنی باید اخذ به مرجحات کرد. البته مطلقا نخیر. لو قیل، یه قید دیگه هم داره، لو قیل به تعدی. لو قیل به تعدی یعنی چی؟ یعنی علاوه بر این که شما قائل به وجوب اخذ ترجیح هستید، قائل به تعدی از ترجیحات منصوصه به ترجیحات غیر منصوصه از جمله مرجحات خارجیه بشید. لو قیل به تعدی من المرجحات المنصوصه. خب دوستان اینجا دلیل اول جناب شیخ رو یادآوری نمی‌کنه آخوند، اما یادتون باشه اینجا هم میتونید بنویسید به خاطر استظهار شیخ از روایات. کدوم روایات؟ روایات علاجیه، که ایشون استظهار کردن چی؟ اقربیت الی الواقع رو. پس این دلیل یکش. دلیل یک چی بود؟ استظهار از اخبار علاجیه که قائل به اقربیت رسیدن به این ملاک. یعنی ایشون چیکار کرده؟ بگید. القاء خصوصیت کرده، بعد تنقیح منات کرده، بعد منات استنباط کرده، بعد تعدی کرده. و وقتی تعدی میکنه به هر چیزی که اقرب الی الواقع باشه، از مرجحات داخلی میتونه تعدی کنه به مرجحات خارجیه. یعنی از مرجحات داخلیه ای که منصوص نیستن تعدی میکنه، از مرجحات خارجیه هم که منصوص نیستن باز استفاده میکنه. او قیله، او قیله دوستان دلیل دوم جناب شیخه. گوش میدید، دلیل اولش رو از تو دل این عبارت کشیدیم. دلیل دو، او قیل به دخولهی فی القاعدت المجمع علیها، یا این که گفته شده که منظور از قائل کیست؟ شیخ در فرائد چی فرموده؟ به دخولهی، دخول چی؟ دخول این خبر در قاعده ای که اجماعی است، المجمع علیها، کما دعیه، همونطور که ادعا شده. چرا گفت کما دعیه؟ یعنی ایشون این مجمع علیها رو قبول نکرد. گفتیم اونجا اشاره میکنه که این اجماع اجماع مدرکیست، درسته؟ حالا این وحیت توضیح این مجمع علیهاست، قاعده مجمع علیها. قاعده مجمع علیها چی بود؟ چی بود؟ خودش میگه وحی لزوم العمل به اقوى دلیلین، واجب است که شما بفرمایید عمل کنید به اقوى دلیلین. اقوى دلیلین یعنی چی؟ یعنی وقتی دو دلیل داشتید، هر دو دلیل بودن و خوب بودن، یکیشون اقوا بود، به اون اقوا عمل کنید. تموم شد. این حرف کی بود؟ حرف شیخ. پس خلاصه حرف شیخ از توی این عبارات کشیدیم بیرون اینه که یک، استظهار من از اخبار علاجیه چیست؟ تنقیح مناطیست با القاء خصوصیت، و اون هر چیزی که موجب بشه ما به اقربیت به واقع برسیم، یعنی ظن نوعی اطمینان آور به صدور. دو، اجماع داریم که اقوى دلیلین رو اخذ کنید و اینجا این دلیل با این مزیت اقوا میشه. این دلیل خبری که میگفت نماز جمعه حرامه، با این مزیت اجماع منقول بر این قضیه یا فتوای شهرت فتوای متأخرین هماهنگ با اینه، پس مزیت و اقواش میکنه. جناب حضرت آخوند میفرماید و قد عرفت، قبلا ما جواب این حرفا رو دادیم. کجا؟ همون جا که میگفتیم که استظهار از اخبار علاجیه چیست، اونجا جواب دادیم، اخبار علاجیه رو خوندیم. و قد عرفت ان تعدی محل نظر، تعدی از منصوصات به غیر منصوصات محل تأمل است، بل منع، بلکه محل منع، نه اینکه محل اشکاله، بلکه محل منع. خب ببینید ایشون نگفت چرا، ایشون نفرمود. چی رو نفرمود دوستان؟ دلیل یکو نفرمود. آقا ایشون فرمود القاء خصوصیت به همین راحتی نیست، شما باید یک چی داشته باشید؟ منات قطعی داشته باشید. به اینجا نمیشه با القاء خصوصیت، یعنی بگی که این روایت اون روایت این روایت، همه دنبال اینن که به ما رو به واقع برسون. خب چرا این حرف رو میزنی؟ باید یه علتی داشته باشه. این علت رو شما دارید استنباط میکنی یا تنسیس شده بش که بعد تنقیح منات بکنید. کمی سخته. ایشون قبول نکرد. پس این دلیل فرمود محل نظره بلکه منعه، چون قبلا بحث کرده بود دیگه اینجا بحث نکرد. اما خلاصش همین نکته ای بود که خدمتتون گفتیم. حالا میره سراغ اون قاعده ای که ادعای اجماع شده. و ان الظاهر من القاعده، ایشون اول که فرمود کمدعیه نشون داد که قبول نداره این اجماع رو، ظاهرا مدرکی میدونه. دو، ان الظاهر من القاعده، ببینید همون نکته ای که گفتم، هو ما کان الاقوائیه من حیث دلیلیت والکشفیه. یعنی چی؟ یعنی این دلیل از حیث دلالت و از حیث کاشفیت خود این دلیل قوت داشته باشه. گرفتی چی شد؟ این دلیل از حیث کاشفیت و دلیلیت قوی باشه و اقوا باشه، نه با کمک خارج قوی بشه. وقتی میفرماید دو دلیل اقوا رو بگیر، یعنی خود این دو دلیل قوی تر باشه از این دلیل، نه اینکه از بیرون یه مزیت بیاد اینو کمک کنه که قوی تر بشه از اون. اون چیزی که برداشت میشه از این قاعده اقوى دلیلین، یعنی خود دلیل اقوا باشه، نه به کمک دیگران. ما کان الاقوائیه من حیث دلیلیه، از حیث دلالت، والکشفیه کاشفیت از واقع، قوت داشته باشه، نه با کمک این و اون. و کون و مضمون احدهما مظنونن، این که مضمون یکی از آن دو بگید یک ظنی داره، یه ظنی به اون واقع داره. گفتم این خبر چی میگه؟ نماز جمعه حرام است. اون خبر چی میگه؟ واجب است. حالا شما از بیرون یه اجماع منقول درست میکنی بر حرمت، میگی پس این مضمونش که ظنیه این تقویتش میکنه. لأجل مساعدت امارت ظنیت علی، ظنش تقویت میشه، اما نه از باب دلالت و کشفیت، از باب مساعدت یک اماره ظنیه دیگر. البته تکرار میکنم، اماره ظنیه غیر معتبره، چون اگه معتبر بود که دیگه حرفی نداشتیم. گرفتی چی شد؟ لأجل مساعدت امارت ظنیت علی اون مضمون، لا یوجب قوتا فیه، موجب قوت در اون خبر نمیشه. من هذه الحیثیه، از کدوم حیثیت؟ از حیثیت کاشفیت. چرا؟ چون کاشفیتی از واقع نداره. اینجا ها کاشفیتش انقدره، داری براش بگید یه ظن دیگه ای بهش اضافه میکنی، از حیث کاشفیت چیزی برای ما نداره. بل هو علی، خیلی قشنگ این خبر بدون اون مساعدت همون چیزیه که بود. بل هو یعنی این خبر، علی ما هو علی، بر همون چیزیست که بود. اون مزیت هیچ تغییری در کاشفیت و در دلالتش ایجاد نمی کنه. بل هو علی ما هو علی، این خبر بر همان چیزیست که بر آن چیز بود. من القوه، یعنی هر قوتی داشت قبل از این اجماع منقول همونه داره، نه بیشتر. لولا مساعدتها، اگر مساعده این وجوهی که براتون گفتیم، وجوها چی بودن؟ همون ما یوجب و اضن به مضمونهی، مثل اجماع منقول، مثل شهرت فتواییه، کما لا یخفا، میگیم مسئله خیلی آشکاره. حالا اینجا یه کسی یه با یک ایجاد تلازمی میخواد تقویت کنه اقوى الدلیل، این رو جناب آخوند دوباره پاسخ میده، بعد میره سراغ بقیه. حالا انشالله برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.